بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 166 115 و ازا تعملنا فی ذالک وجدنا البرد الذی فی نفسه من حیث و کیفیت ما و بالقیاس الى علته الموجبت له لیسه به شر این بل هوا کمال اون من الکمالات. در توضیح اقسام شر سلام علیکم گفتیم که شر دو قسم داره. یک قسم شریست که عدمیست و دوم شریست که وجودی. برای هر دو هم مثال های متعدد زدیم. بعد ادعا میکنیم که شر وجودی هم به عدمی برمیگرده. این مطلب را الان اثبات میکنم. برای این امر وجودی سه تا حیثیت: یکی حیثیت نفسی، دو تا حیثیت نسبی. مثلا این سرمایی که مفسد سماره، خب یه امر وجودیه، برودت یه امر وجودیه، اینطور نیست که عدم حرارت باشه، چون رابطه بین برودت و حرارت رابطه تضاده، رابطه عدم و ملکه نیست، هر دوشون وجودیه. خب پس سمار پس بعد میشود امر وجودی. این سه تا حیثیت داره: یک حیثیت نفسی و دو حیثیت نسبی. حیثیت نفسیش وجود خودشه، خودش رو ملاحظه کنیم، با هیچی مقایسش نکنیم. حیثیت نسبیش که از کدام دوتاست، یه وقت این است که ما خود این رو با علتش مقایسه کنیم، اون علتی که منشأ سرما شده، حالا علت مباشر یا علتهای باباسه. و حیثیت دوم که این هم نسبیست، این است که او را نسبت به سمار ملاحظه کنی، یعنی نسبت به اون که متأثر شده. یک بار نسبت مؤثر که علت ملاحظش میکنیم، یک بار نسبت به متأثر که ضرر دیده ملاحظش میکنیم، یک بار هم نفسن خودشو ملاحظه میکنیم بدونی که به چیزی نسبتش بدیم. این سه تا حیثیت براش هست. به حیثیت نفسیش شر نیست، یعنی خودش نگاه میکنیم سرما در صورتی که آسیبی که به چیزی وارد میکند لحاظ نشود، فقط خودش لحاظ بشه، این شر نیست، چون دیگه آسیبش ملاحظه نشده و اون شری که تولید شده لحاظ نکردیم. به اون حیثیت نفسی که به اون حیثیت نسبی که به نسبت الالعله دیده می شود، باز هم شر نیست. بالاخره اون علت که این رو ایجاد کرده شر ایجاد نکرده، یه موجودی ایجاد کرده که وجودش خیر بوده و صدور این برد از او هم خیر بوده، مستر بودن او خیر بوده، صادر بودن اینم خیر بوده، هیچ در اینجا شری باز دیده نمیشه. اون حیثیت بله بله وجود مساوی با خیر بوده. وجود نفسی مساوی با خیره، این وجود نسبی هم خیره. بله فرق نمی کنه. در اصالت الماهیم وجود خیره. این که اصالت الوجودی به اصالت الماهوی میگه وجود خیره پس باید اصیل باشه، معلوم میشه اونم قبول داره که وجود خیره، بهش میگه وجود خیره پس باید اصیل باشه، اون با قبول داره که وجود خیره، بعد اصالت از توش استخراج میکنه. همه قبول دارن که وجود خیره، یعنی وجود رو با عدم بسنجید میبینید وجود بهتر از عدم. با قطع نظر از تمام پیشامدها، یعنی اینکه این موجود میشه بعدن مبتلا به شر میشه بعدن جهنم میره، اینا رو دیگه لحاظ نکنیم، اصل وجود رو لحاظ کنیم. اصل وجود بهتر از عدم، یعنی بدیهی هم از احتیاج به استدلال نداره، نمیشن روش استدلال کرد، بدیهی نمیشه استدلال کرد. خب اما وجود نسبی دومی که این برداره، که وجودی است که به نسبت الی ثمار ملاحظه می شود، اینجا ما میتونیم شر رو بیابیم. در اون دو قسم اصلا شر نبود، در این قسم شر هست. اما بعد ملاحظه کنیم که اون شری که حاصله چیه. شر این است که ثمار وجودش را یا کمالش را از دست داد. البته برد وجود ثمار را از بین نمیبره، سلامت و کمال میبره از بین میبره. بنابراین عامل شر این برد شده و شرم عبارت از این است که اون میوه کمالش رو از دست داده. از دست دادن میشود امر عدمی، فقدان کمال میشه امر عدمی. پس دقت کردیم، رسیدگی کردیم، شر رو فقط در یه جا یافتیم، اونجا رو هم رسیدگی کردیم، دیدیم شر عدمی است. پس امر وجودی که بردست شر نشد، اون عدم کمال ثمار شر شد. اگر ما به امر وجودی شر میگوییم، شر بالعرض قرارش میدهیم، یعنی چون عامل پیدایش اون شر شده بوده به این شر میگیم، الا این که شر نبود. وجود خودش رو نگاه کردیم، به نسبه الالالله سنجیدیم، شری نبود. به نسبه به میوه سنجیدیم، دیدیم همون عدمی که منشأش از ناحیه برده اون شره. وقت گفتیم که این برد چون عامل این عدم هست، پس خودش رو هم شر حساب میکنیم، ولی اون عدم شره نه این برد. بنابراین امور وجودی هم که شرن، شر بالعرض شدن نه شر بذات. مثالی که حالا انتخاب کردیم این بود، بقیه مثال رو انتخاب کنید همینه. در تمام مثال هایی که ایشون زده، شما میتونید اون امر وجودی رو دارای سه حسیت ببینید که دو حسیتش اصلا مشتمل بر شر نیست، یک حسیتش مشتمل بر شر هست. و اون یک حسیت هم اگر دقت بکنیم میبینیم که منشأ یه امر عدمی میشود که اون امر عدمی شره. پس شر به ذات، یعنی اونی که واقعا خودش شره، اون امر عدمی است. این امر وجودی شر بالعرض، یعنی خود شر نیست، حاصل از اون شره. به این مناسبت بهش میگیم شر. البته اگه شر رو عدم بگیریم، همونطور که شما میفرمایید، علت نمیخواد. کسانی هم که وارد این توجیه شدن، خواستن همین نتیجه رو بگیرن که شر چون عدم است علت نمیخواد. ولی این بیانات نشون میده که شر عدم نیست، شر عدم کماله. عدم کمال میشود عدم مضاف، و عدم مضاف رو ما میگیم عدمی، نمیگیم عدم. وقت عدمی علت میخواد. البته نظر کسانی که این توجیه کردن مثل خود خواجه اینه که همونطور که شما فرمودید، شر عدم کماله، پس عدمه، عدم هم علت نمیخواد. اصلا در توجیه همینو گفتن، آخرش هم همین نتیجه گرفتن که چون شر عدم است علت نمیخواد. اونجا هم که شر وجودیه، برگردونیم به عدمی، و شر عبارت شد از عدم کمال. خود این عدم، عدم کمال عدمه، و عدم علت نمیخواد. اما چنانچه قاضی سعید بعدن اشکال میکنه، این عدم نیست، عدمیه، عدمی علت میخواد. اگر ما شر رو عدم بگیریم، حق با ایناست که میگن علت نمیخواد. اما اگر عدمی قرارش بدیم، علت میخواد. اما علت میخواد، کوری عدمیه ولی علت میخواد. تا مثلا فرض کنید که عاملی در نطفه دخالت نکند، این شخص کور مادرزاد نمیشود. اگر در بیرون عاملی مثل حسبه و امثال آبله و امثال زالش به وجود نیاد، این نابینا نمیشود. یا عاملی باید بیاد که این کوری حاصل بشه. حتی موت رو، موت که دیگه تقریبا میشه گفت عدم حیات، از عدم کمال بالاتره، اون رو هم امر عدمی گرفتن، گفتن که به نحوی وجودیه و خلق میشه. خود خودم فرموده خلق الموت و الحیات، که ایشون هم بعدا اشاره میکنه به الذی خلق الموت و الحیات. عدمی یعنی نمیشه گفت موجود ناقص، میشه گفتش یک چیزی که بهره ای از وجود داره. خودشون تعبیر لهو هزم من الوجود کردن. موجود ناقص رو عبارت میگیریم از موجودی که کمالات لایق رو نداره.
تعبیر فرق داره همون دیگه.
شما این انسان رو میتونید بگید موجود ناقص، چون کمال لایقش رو که بصره نداره. اون اما رو نمیتونید بگید موجود ناقص. دیگه نمیتونید بگید چشم رو میتونید بگید موجود ناقص، اما رو نمیتونید بگید موجود ناقص. با اینکه اما امر عدمیه، ولی موجود ناقص بهش گفته نمیشه. اونی که کمال لایق رو نداره موجود ناقص گفته میشه. این انسان یا اون چشم که قوه دید رو نداره بهش موجود ناقص میگیم. اما خود اما رو بهش نمیگیم موجود ناقص. اصلا موجود نمیدونیمش چه بگیم موجود ناقص. میگیم لهو هزم من الوجود. البته ممکنه تسامحاً و عرفاً بهش میگیم موجود ناقص، ولی به دقت عقلی نمیگیم. به دقت عقلی میگیم لهو هزم من الوجود، همون که خودشون گفتن. اما به چشم میگیم موجود ناقص، حتی به دقت عقلی هم میگیم موجود ناقص. البته در اینم من حالا گفتم موجود ناقص، فرمایش شما رو تکمیل کنم، در موجودات عنصری موجود ناقص یه معنای دیگر هم داره. عنصری که مرکب باشد، عنصر مرکب که مرکب باشد از چهار عنصر بهش میگن که مرکب تام، مثل جماد و نبات و حیوان. انسان هم جز حیوان. اما عنصری که مرکب باشد از دوتا بهش میگن موجود ناقص یا مرکب ناقص، مثل بخار که مرکب است من اجزاء صغار هواییه و اجزاء صغار ماییه، یا دخان که مرکب است از اجزاء صغار ناریه و اجزاء صغار ترابیه که مرکب از دو عنصره. اینا که مرکب از دو عنصرن در موجودات عنصری موجود ناقص شمرده میشن. اونایی که مرکب از چهار عنصرن موجود تام گفته میشن. من تا این اختصاص داره به عنصریات. اونی که عرض کردم مربوط به هر موجودی است که کمال لایق نداشته باشه اون میشه ناقص. البته آخر سرم اون موجود ناقصی که اول اطلاق کردیم، یعنی اونی که کمال لایق نداره، آخر سرم برمیگرده به همین موجودات عنصری، چون در موجودات غیر عنصری هیچ کمالی مفقود نیست، همه کمالات لایق موجوده. اونا دیگه نمیشه که موجود ناقص. باز اون اطلاق اولی هم که برای موجود ناقص داشتیم جای موجودات عنصری میابیم. اطلاق دوم هم همینطور. هر دو اطلاق مخصوص اینجاست. در موجودات مثالی یا در موجودات عقلی اصلا نقصی نیست که ما بخوانیم بگیم موجود ناقص. حالا من دارم فکر میکنم ببینم میتونیم بگیم منشأ انتزاع در خارج موجوده. برعکس شده گفتن
برای عدم ملکه منشأ انتزاعشو در خارج موجوده.
ببینید از این طرف گفته میشه امر عدمی که در خارج نیست، وصف خارجی برای موصوف درست میکنه. از این طرفش میگن امر عدمی که در خارج نیست، وصف خارجی و وصف موجود پل خارج برای این موصوف درست میکنه. یعنی اما تو خارج نیست، ولی این موصوف که زیده واقعا متصف به اماست، یعنی واقعا این صفت رو داره که اون امری که در خارج نیست منشأ یک امر خارجی میشه. شما دارید برعکسش رو میفرمایید که ما از خارجی که موجود است یه امر رو انتزاع کنیم. همین صفت عدمیه. و این خیلی مهمه، خیلی هم ازش استفاده میکنن که امر عدنی میتونه وصف واقعی باشه. امر عدنی یعنی چه؟ در خارج موجود نیست ولی اتصاف به او در خارج موجود. حالا شما شاید منظورتون این باشه که اگه این منظور باشه منظور درستیه که اون اتصاف چون در خارج هست ما از اون اتصاف این وصف رو انتظار میکنیم. از این طرف هم ممکنه به این صورت بگیم که نه چیزی در خارج هست که ما ازش اما رو میگیریم، چیزی در خارج نیست، اتصاف در خارج هست، از اون اتصاف شما اما رو انتظار میکنیم. اون میشه
منشأ
انتظار مفهوم عدمی مشکل باشه. یعنی همه ایدیت رو
در
امر عدمی نبودیم،
هم تأثیر
و تأثیر
رو
بینید و شاید
در نظر
میکنیم. خب حالا شما میفهمید امری در خارج داریم که ازش انتظار میکنیم. من دارم با این بیانم اون امر خارجی رو توضیح دادم که حتما اتصاب بده، یه چیز دیگه نیست. شما موصوف رو در خارج دارید، وصف رو که ندارید، وصف عدمیه دیگه، ولی اتصاف به این عدم رو دارید، اتصاف به عدم رو دارید. پس موصوف در خارج هست، اتصاف به این امر عدمی هم در خارج هست، ولی خود این امر عدمی در خارج نیست. وقت شما اتصاف رو منشأ انتظار بگید اشکالی نداره، شاید منظورتون همین باشه که اتصاف رو منشأ انتظار بگید، چون در خارج موصوف متصف رو داریم، پس از اون اتصافش این امر رو انتظار میکنیم. البته حالا عدم امر عدمی رو منتزع بگیرید خودش هم حرفی که حالا انتظاییه یا اصلا نیست، من شاید انتظارش به همین بیان که از میکنم اشکال نداره که اتصاف در خارج هست. البته خواجه هم بیان نمی کنه که این عدم احتیاج به فاعل نداره، اینو بیان نمی کنه، بلکه از کلماتش استفاده میشه که فاعل داره و اون فاعل شر و العرضه. گفته میشه گاهی از اوقات گفته میشه که شرها رو برمیگردونیم به عدم، عدم هم علت نمیخواست، پس این شرهایی که در خارج موجودن علت ندارن، که دنبال علتش بگردید بگید خداوند چگونه علت این شروع شده، اینطوری جواب میدن. ولی خواجه این کارو نکرده، خواجه فقط سعی بر این داشته که این شروع رو همه رو عدمی کنه، بعد که عدمی کرده وجودها رو شر بالعرض کنه، شر بالعرض میخواست درست کنه، بعد میرفته سراغ این که این شر بالعرض رو جواب بده. وقتی میخواست شر بالعرض رو جواب بده بیان دیگری داشته که مرحوم قاصد اون بیان رو نقل نکرده، اگرچه مفاد اون بیان رو در صفحات بعد میاره، اما خود اون بیان رو نیورده. و اون بیان اینه که ما اقسامی برای شر تصور میکنیم که سه قسمش نمیتونه موجود باشه، دو قسم اقسامی برای وجود، شر اشتباه گفتم، اقسامی برای وجود فرض میکنیم که سه قسمش باطله، دو قسمش صحیحه. اون دو قسم صحیح یکیش اصلا شر نداره، یکی شر قلیل داره، اون وقت ثابت میکنه که شر در موجوداتی که مبتلا به شرن قلیله، بعد همین قلیل هم توجه میکنه. توجه میکنید اینطوری ایشون باید بحث میشه، خواسته بین کلام ارسطو و افلاطون تلفیق کنه و این معجونی که ملاحظه میکنید به دست آورده. ارسطو شر رو عدمی کرده، مستندش نکرده به علت. افلاطون حالا یا برعکس، من دارم عرض میکنم شاید برعکس بگم، افلاطون شر رو تقسیم کرده، یک قسمش رو گفته قلیله، اون شر قلیل رو توجیه کرده. خواجه این دوتا مطلب رو تلفیق کرده، هم عدمی بودن شر رو گفته، هم قلیل بودن شر رو گفته، بعد هم توجیه کرده. حالا خود خواجه این کاری کرده یا فارابی من نمیدونم، چون فارابی جمع بین رأیین نوشته و رأی ارسطو و افلاطون در بسیاری از جاها با هم جمع شده، احتمال داره این کار منشأش در نوشته افلاطون در نوشته فارابی باشه و خواجه حالا با قلم خودش مطلب رو توضیح داده. به علاوه حال اینجا در کلام خواجه مطرح نشده که این شر که امریز عدمی علت ندارد، اینو مطرح نشده، ولی حالا در غرضش بوده ولی تو کلماتش نیست. اون وقت اگه بگیم علت هست باید توجیه بعدی رو اضافه کنیم. خواجه اصلا تمام توجیهش بعد از این عبارته که شر رو بلعرز میکنه، شر بلعرز میشه، بعد مهم اینجاست مرضی بلعرز میشه و صادر بلعرز میشه. پس علت داره، مستر داره و خودش هم صادره، منتها صادر بلعرز. حالا چطوری صادر بلعرز میشه و توضیح داده بشه که اینشالا توضیحش میاد. مرضی بلعرز، صادر بلعرز، مقدر بلعرز، همه اینا رو قبول داره و خدا رو علت میدونه، ولی هیچ مشکلی رو در اینجا نمیدونه. تازه این در صورتی که بارها عرض کردم، در صورتی که ما موجودات رو تقطیع کنیم تا شر درست بشه. اگر موجودات همه رو به هم پیوسته کنیم، مثلا ایشون میگه یه دونه شر هم تو جهان وجود نداره، گمان میکنید شری هست، مثلا شری نیست. و من عرض کردم جواب اصلی ما هم همینه، این اصلا در جهان شری نیست، کل نظام شر وجود نداره، که این مطلبی سی خواجه گفته که انشاءالله من در آینده توضیح بیشتری باید بدم. بله کل نظام اعتباری نیست، یعنی خواجه به این دنیای تنها اکتفا نمی کنه، آخرت هم به دنیا مرتبط میکنه، میگه کل این نظام شری نیست. بعد تو همین دنیا میگه که این اتفاق رو نگاه نکن، ببین عامل این اتفاق که مثلا قبلا حاصل شده چیست، چه کاری این آدم کرده که الان این بلا سرش اومده، اینا ممکنه، یا چه امتیازی در آینده در انتظار این است که این بلا الان سرش اومده. لازم نیست حتما بلا به خاطر مکافات عمل قبلی باشه، یه بلاهایی هم است به خاطر امتیازات بعدی. همه اینا رو با هم ملاحظه کنی اصلا شرطی وجود نداره. شر هم توضیح دادیم، شر یعنی امر عدمی من حیث هو غیر موثر. این قید غیر موثر هم توجه کنیم که مطلوب نباشه. امروز این انسان مریض شده، به ظاهر مطلوبش نیست، فردا در مقابل این مریضی چه عوضی بهش میدن که میگه کاش بیشتر از این مریض بوده. خب دیگه اون شر هم که تا حالا فکر میکرد غیر مطلوبه الان میشه مطلوب. پس نامطلوبی تو جهان نیست، یعنی شرید از جهان نیست. حالا عرض میکنم این باید توضیح بیشتری داده بشه. صفحه 166 این سطر 15 هم و ازا تعملنا فیزالک، فیزالک یعنی در این شر وجودی، در این امور وجودی که شر به حساب آمدند، وجدنا البرد، به عنوان مثال برد رو انتخاب میکنه و توضیح رو درباره همین برد بیان میکنه. وجدنا البرد فی نفسه، یعنی به لحاظ وجود نفسی که داره، من های صحبت کیفیت ما، از این جهت که یه کیفیتی است از این جهت ملاحظش میکنی. دوم او بالقیاس الی علت الموجبت له، مقایسش میکنیم با علتی که موجب این شر شده. میبینیم وجدنا البردر به این دو حیث، یکی فی نفسهی یکی بالقیاس الی علتهی، وجدنا که لیس به شره بل هو کمال من الکمالات، کمالی از کمالاته. یعنی چی؟ یعنی کمال نفسی یا کمالی برای علت. الان ایشون دو جور این برد رو ملاحظه کرد، یکی بالقیاس الی نفسه یکی بالقیاس الی علته. بالقیاس الی نفسه کمال باشه اشکال نداره، چون بالاخره یه موجودی، هر موجودی هم کماله. بالقیاس الی علته چطور کماله؟ ظاهر عبارت نشون میده که علت داره از طریق این علت کمالی رو صادر کرده و از این کمال بهره مند شده. یعنی بالقیاس الی علت کماله، یعنی گویا که این کمال علته، در حالی که معلول کمال علت نیست. عبارت باید توضیح داده بشه. ابن سینا در تعلیقات عبارت بسیار خوبی داره که این رو صدرا در جلد 6 اسفار بارها ذکر میکنه و بهش استناد میکنه. عبارت ابن سینا اینه که چون علت کامل است منشأ صدور این کمالات شده، نه چون این کمالات صادر شدن علت کامل شده. این کمالات علت کامل نکردن، بلکه علت قبل از صدور این کمالات کامل بوده که توانایی صدور این کمالات رو داشته. الان ما از همین کلام تلقیقات در اینجا استفاده میکنم. نمیگیم این برده صادر شده و این کیفیت و مایی که صادر شده کمال است برای علت. میگیم امر کمالی است که چون علت کمال بوده تونسته این کمال رو صادر کنه، که این رو مکمل علت نمیگیریم، ولی صدور رو شد صدور کمال قرار میدیم که چون علت کامل بوده این کامل است، فی نفسه هم کامله، پس هم فی نفسه کامل است و چون هم از کمال صادر شده کامله. اینجوری توجیه میکنیم، نه اینکه این کمالی است برای علت. مقایسه که میکنیم نفسن که ملاحظه میکنیم میگیم کمال است، این مشکلی نداره. مقایسه که میکنیم میگیم کمال است برای علت، یا کمالی است که از کمال علی صادر شده. اولی رو نمیتونیم بگیم که کمال است برای علت، دومی رو میگیم کمالی است که از کمال علی صادر شده. این همون حرف ابن سینا در تعلیقات. بل هو کمال من الکمالات به هر دو لحاظ، هم به لحاظ فی نفسه هم به لحاظ بالقیاس الی علته. خب پس به این دو جهت شر نیست. به چه جهت شر؟ منحصرا به اون جهت سوم شره. انما هو شر بالقیاس الی الثمار، در این حیث نسبی شر، اون هم شر است لفسادهی امزجته ها، چون مزاج سمار رو به هم ریخته و اون تعادل سمار رو از بین برده. یعنی تعادل سمار به این بوده که برد مخصوصی، حرارت مخصوصی، رطوبت و یبوست مخصوصی داشته باشه. مزاج یعنی حاصل این چهار تا کیفیت. حالا سرما اضافه شده در بین اون کیفیات حاصله، یکی غلبه شده، این غلبه باعث شده که اون تعادل به هم بخوره، یعنی سرماش بیشتر بشه، برودتش بیشتر بشه، تعادل به هم خورده، میوه فاسد شده، علت فساد این سمار شده. فشر نه کاملا نابودش هم کنه ایرادی نیست. بله، ولی اصلا نمی کنه این کار. بله، بعضی چیزا ممکنه شیء رو کاملا نابود کنه. بازم عدم ذات درست میشه، عدم ذات شده. گاهی عدم کمال ذات حاصل میشه، این میشه شد. گاهی هم کمال ذات حاصل میشه، این میشه شد. من اصلا سرما میوه رو معدوم نمی کنه، یعنی عدم ذات درست نمی کنه، عدم کمال ذات درست میکنه. حالا یه وقت ممکنه از یه اتفاقی بیفته، حالا سرما یا غیر سرما، که شیء رو ذاتش از بین میبره. ذاتش از بین میبره، این نه یعنی مادهش رو کاملا نابود کنه، چون ماده نابود نمیشه. این سیب از سیب بودن در بیاد میشه ذاتش معدوم. لازم نیست حتما موادش هم از بین بره. مواد مثلا یه سیب گندیده میشه تبدیل به خاک میشه، تبدیل به هر چی میشه، دیگه از حالت سیب بودن میفته، این میشه معدوم. اما یه وقت نه، این سرما این سیب رو کاری میکنه که به اون رسیدگی و شیرینی منتهی نشه، سیب سبزی بشه، دیگه سرخ نشه، بعدم مزه‌ای که از هر سیب انتظار میره پیدا نکنه. این کمال از دست داده، ولی ذاتش از دست داده نشده. سرما هر دو کار رو ممکنه بکنه، یعنی نوعاً سرما اون کار دوم رو انجام میده که کمال رو میگه. فشر رو به ذات و به فقدان و سماره کمالات ها اللائقت به ها، این که سمار اون کمالات لایقه به خودش رو از دست داده، این میشه شر. یعنی اون شر عبارت از فقدانه، نه عبارت از برده، نه عبارت از تأثیر برده، بلکه عبارت از فقدان کمال این سمان. سلام. ولبردو این نماز سار شرن بالعرز لقتزایی زالک. این لقتزایی زالک بیان بالعرز بودنه. برد رو ما شر گرفتیم، اما شر بالعرز، نه یعنی خود شره، بلکه چون اقتضا کرده زالک، یعنی شر را بهش گفتیم شر، چون مقتضی شر بوده بهش گفتیم شر، نه اینکه واقعا شر باشه. ولبردو این نماز سار شرن بالعرز، یعنی بالمجاز و بالواسطه، واسطش هم بینه لقتضایی زالک، چون اقتضا کرده زالک یعنی شر رو، یعنی اقتضا کرده فقدان رو، و فقدان شر بوده پس اقتضای شر کرده، چون اقتضای شر کرده خودش شده شرده برهرست. و چه زالک از صحاب، یعنی این که ما توضیحی که ما دادیم به عنوان مثال بود، و الا صحاب هم همینه، بقیه شروع بالعرز هم همین وضعو دارن که امر وجودی هستن و سه تا حس دارن، در دو حسشون اصلا شری نیست، در یک حسشون شر هست و اونها رو بهشون شر بالعرز میگیم، به خاطر اینکه منتهی به شر شدن، نه اینکه واقعا شر باشن. تمام این مطالبی که در بعد گفتیم در صحاب یا در هر شر وجودی خواهیم گفت. ثم انه، یعنی خواجه رحمه الله، بسط الکلام فی تسهیل الامثله، فی تسهیل الامثله علی هذا الطرز، یعنی خواجه مثال هایی رو که گفته، یکی برد بود، یکی صحاب بود، یکی مثلا افعال مذمومه بود، اینا رو یکی یکی بسط داده، یعنی توضیح داده که هر کدوم چگونه منشأ شر می شوند، منشأ فقدان می شوند، و همه رو نتیجه گرفته که شر بالعرزن. ایشون میگه که من همین یک مثال برد رو که از توضیح خواجه آوردم اکتفا میکنم، بقیه عبارات ایشون رو که مربوط به توضیح امثل است ذکر نمیکنم. ثم انه رحم الله، یعنی خواجه بسط الکلام در تصحیح امثله رو تصحیح کرده علی هذا الطرز، یعنی به همین نحوی که برد رو تصحیح کرده، به همون نحوی که برد رو تصحیح کرده صحاب رو تصحیح کرده، به بقیه رو تصحیح کرده، که دیگه من احتیاج به ذکر اینا ندارم، چون که مطالبی که گفته شده در بقیه امثله مثل همین مطلبی که گفته شده در مورد برد. ثم قال فاذن قد حصل، نتیجه رو خواجه گرفته و این چنین گفته که شر رو اگر بخواهی ماهیتش رو تعریف کنی، باید بگویی عدم ذات است یا عدم کمال است، و قید من حیثه و موسر رو هم باید بیاری، حیثه و غیر و موسر رو هم باید بیاری، بگی عدم ذات است، عدم کمال ذات است، ولی به این حیث که مطلوب نیست. بعد یه چیزی دیگر هم اضافه کرده که و من حیث این که لایق نیست، یه وقت مطلوب نیست، یه وقت لایق نیست. مطلوب نیست یعنی من ازش رنج میبرم، لایق نیست یعنی واقعا لایق نیست، کاری به مطلوبیت من نداره. اینجا خواجه شر رو تعمیم میده که شر نه فقط شر نسبی باشد، بلکه شر نفسی هم باشه. ما باید شر نفسی رو هم توضیح کنیم. یک کسی حالیش نیست که مبتلا به شره، خب حالا این نه مطلوبیت در مورد صدق میکنه نه نامطلوبیت، ولی واقعا این شر هست، باید توجیه بشه. ما که داریم توجیه میکنیم شرور موجود در عالم رو، هم شرور رو توجیه میکنیم که افراد یعنی صاحبان این شر، مبتلایان به این شر نامطلوب میدانن، هم شرور رو توجیه میکنیم که پیش اونها نامطلوب نیست ولی واقعا نالایقه. مثلا شخصی که داره معصیت میکنه، این معصیت پیشش نامطلوب نیست، اما نالایقه، یعنی یک امریست که واقعا برای قوه عاقله شر. اینم باید توجیه بشه که چگونه خداوند موجودی را آفرید که این شر درش هست. آیا نمیشد که این موجود طوری آفریده شود که مبتلا به معصیت نشود و این شر رو پیدا نکند؟ اینا باید توجیه بشه. پس توجیه شر اختصاص نداره به شرهای نسبی که نامطلوبند، و بلکه بشرهای نفسی هم که نالایقن باید این توضیح رو سرایت داد. لذا در اینجا بحث عام میشه. خاطر میفرماید که ما باید شر رو عدمی کنیم و بگیم عبارت است از عدم ذات یا عدم کمال ذات، و حالا چه این عدم نالایق باشد چه این عدم نامطلوب باشد بعدا توضیح کنیم. ثم قال فاذن قد حصل من ذلک، از این بیان ما روشن شد که شر در ماهیتش عدم وجودن او عدم کمال لموجوده. یعنی اگر ماهیت شر رو بخوای رسیدگی کنی میبینی باید اینچنین تعریفش کنی که عدم ماهیتی است، یعنی عدم ذاتی است، عدم وجود یعنی وجود یک ماهیتی رو یه ذاتی رو معدوم کرده، اون عدم میشود شر. او عدم و کمال لموجوده من حیث ان ذالک العدم، ذالک العدم یعنی عدم وجود یا عدم کمال، غیر لائق او غیر محسن. این غیر لائق یعنی به لحاظ باقی، غیر محسن یعنی به لحاظ خود کسی که مبتلا به شر، غیر محسن یعنی غیر مطلوب. اینجا هم تشدید گذاشته، اینم درست نیست. غیر مؤثر شاید درست نباشه، غیر مؤثر شاید حالا مؤثر هم درست باشه، حالا تو مؤثر که مسلم درست نیست، مؤثر در اینجا اصلا معنی نداره. یا باید مؤثر بخونیم اگر در لغت رسیده، یا مؤثر بخونیم که حتما در لغت رسیده. مؤثرش یقینی، مؤثرش باید رجوع کنیم ببینیم هسته او غیر مؤثر. اندهو، اندهو یعنی اندل مبتلا بشه. و اندل موجودات، و باز روشن شد قد حصل من ذلک اون مطلب، و قد حصل این که موجودات لیست من حیث موجوداتن به شرور، به لحاظ وجود نفسیشون شر نیستن. این نماهیه شرورون بالقیاس به اشیایی که اون اشیا کمالاتشون رو از دست میدن، لا لذاتها. این شرور وجودی داره میگه، شرور وجودی بالقیاس به اشیایی که کمالاتشون از دست میدن شرن، لا لذاتها. یعنی اون مثلا برد و صحاب و اینها اگر شرن، لذاتها شر نیستن، بل کونها معدیتن الی تلکل اعدام شرن، چون منشأ پیدایش این اعدام میشون شر به حساب آمدن، نه که خودشون نفسا شر باشد. این تحقیق خواجه است تا اینجا و تحقیقش ادامه داره. ادامه بحث رو مرحوم قاضی سعید نه از عبارت خواجه بلکه با نقل به معنا بیان میکنه، که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. ابتدا بر این بیانات خواجه اشکال میکنه، بعد از اینکه اشکالش تموم شد دنباله کلام خواجه میبره، تا اینکه انشالله از جلسه آینده باید شروع بشه.